أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام دارم خدمت طلاب عزیز. خب بحث ما رسید به مفهوم الوجود مشترک کن معنوی. خب توضیح دادیم در مورد تعریف فلسفه، موضوع فلسفه و غایت فلسفه. بداهت مفهوم وجود هم خوندیم. این بداهت مفهوم وجود یک نکته که هست اینه که خب میدونید بدیهی در واقع تصوری و تصدیقیه، یعنی ما علم تصوری داریم، علم تصدیقی داریم که هر کدومشون به بدیهی و نظری تقسیم میکنه، یعنی تصوری نظری، تصوری بدی، تصدیقی نظری، تصدیقی بدی. اینجا منظورمون از مفهوم وجود بدیهی است. منظور تصور مفهوم وجود در واقع بدیهیه، چون که وجود یک مفهومه و قضیه نیست که بگیم مثلا از حیث تصدیق بدیهی. نه، مفهوم وجود بدیهی است، یعنی تصور وجود بدیهیه. خب تصور اگر بخواد بدیهی باشد، شما یک مفهوم و یک تصور بدیهی رو بخوای در واقع معین بکنی، یعنی چی؟ یعنی که نیاز به تعریف ندارد. چرا؟ چون خودش اجلاه، خودش ازهره و معرفی پیدا نمیشه که ازش اجلا و ازهر باشه. و در واقع حدی یا رسمی براش پیدا نمیشه، چون اولا وجود مفهوم بسیطیه و ثانیا اینکه خود مفهوم وجود برای تعریفش نیاز به واسطه یه چیز دیگه ای نداره. شما مثلا مفهوم انسان رو بخوای تعریف بکنی، باید حیوانیت رو بیاری، ناطقیت هم بیاری. اما در مفهوم وجود نیاز به این چیزها نیست. در واقع مفهوم وجود مفهومی است بدیهی که نیاز به تعریف نداره و اعرف مفاهیم در واقع مفهوم وجود، چون که در تعریف شما خوندید معرف، در منطق خوندید معرف باید اجلا و اوضحی از معرف باشد، ولی ما در ذهنمون و در نفسمون هیچ مفهومی اوضح و اجلا از وجود پیدا نمی کنیم. بنابراین بداهت مفهوم وجود یکی از دلایلش اینه که مفهوم وجود اعرف مفاهیمه، که اینجا اشارش کرده که لا یحتاج فی الى توصیت شیء آخر. توصیت شیء آخر یعنی چی؟ یعنی اصلا معرفی اجلا و اوضح از مفهوم وجود پیدا نمیشه. یعنی تصور مفهوم وجود متوقف نیست بر واسطه شدن مفهوم دیگری، بلکه بدیهیه. و دلیل بعدی اینه که مفهوم وجود بسیطه. فلا معرف له من حد او رسم، یعنی مفهوم وجود بسیطه و حدی نداره که براش فصلی بیاریم، براش جنسی بیاریم، براش عرض خاصی بیاریم. نه، این نکاتی بود که در مورد بداهت مفهوم وجود. اما مفهوم وجود، مبحث بعدی اینه که مفهوم وجود مشترک معنویه. اینو باید دقت بکنیم که این مشترک معنوی که در اینجا داریم میگیم در فلسفه با مشترک معنوی در ادبیات حیثش فرق میکنه. در ادبیات مشترک معنوی که میگیم یعنی اینکه ما کار داریم به اینکه آیا مشترک معنوی مشابه لفظی در ادبیات کار به وضع داریم. اونجا میگیم که اگر یک لفظ باشد با چند وضع مستقل برای چند معنای مستقل میشه مشترک لفظی، مثل لفظ عین که لفظ عین چند وضع مستقل داره برای چند معنای مستقل. یا مشترک معنوی در ادبیات اونجاییه که بگیم چند لفظن که یک وضع مشترکی دارند برای یک معنای مشترک، مثلا آدم، انسان، بشر، الفاظی هستند که یک وضع بیشتر ندارن برای یک معنا. اما در بحث فلسفه وقتی میگیم مشترک لفظی یا مشترک معنا کار به وضع نداریم، کار به معنا داریم. وقتی میگیم مشترک معنوی یعنی میخوایم بگیم که آیا مفهوم وجود معنای واحدی دارد یا ندارد. وقتی میگیم وجود انسان، وجود الله، وجود حیوان، این وجود انسان، وجود حیوان، وجود الله، آیا این وجودهایی که در انسان هست، در غیر انسان هست، در الله هست، اینها معنای واحد دارند یا نه؟ وقتی میگیم وجود واجب، وجود ممکن، وجود جوهر، وجود عرض، اینها یا یک معنای واحد دارند؟ پس در فلسفه بحث مش اشتراک رو میکنیم، اشتراک لفظی، اشتراک معنی، کاری به چی داریم؟ کاری به وحدت معنا و تعدد معنا داریم. اما در ادبیات وحدت وضع و تعدد وضع رو میبینیم، اما در فلسفه وحدت معنا و تعدد معنا رو میبینیم. خب رضایشون میفرماید که مفهوم الوجود مشترک معنوی یحمد الوجود علی موضوعاته، به معنا واحد اشتراکن معنویم. درسته؟ مثلا وجود محمول است برای موضوعاتش، الانسان موجود، الحیوان موجود، الله موجود. لذا میفرماید وجود هم میشه بر موضوعاتش به معنای واحد مشترک معنوی. معنای واحد یعنی چی؟ مشترک معنوی یعنی چی؟ یعنی وحدت معنا، وحدت معنا. لذا اینجا هم خودش گفته معنا واحد، یعنی ما در فلسفه اشتراکی میگیم یعنی معنای واحد با تعدد، با تعدد معنا و وحدت معنا کار داریم. پس وقتی وجود هم میشه بر موضوعاتش به معنای واحد، لذا اشتراک معنویه. دلیلش چیه؟ و من الدلیل علیه انا نقسم الوجود الى اقسامه المختلفه. دلیلش اینه که آقا وجود، شما وقتی که وجود رو تقسیم میکنی، وقتی میتونی وجود رو تقسیم بکنی به واجب و ممکن، بعد ممکن رو تقسیم بکنی به جوهر و عرض، جوهر رو تقسیم بکنی به اقسامش، عرض رو تقسیم بکنی به اقسامش، اینا همه باعث میشه که شما میدونید در بحث تقسیم باید مقسم در تمام، برای صحت تقسیم مقسم باید در تمام اقسام وجود داشته باشه، یعنی وجه مشترک تمام اقسام مقسمه. اگر یک تقسیم حقیقی و صحیح قرار اتفاق بیفتد، باید مقسم در تمام اقسام وجود داشته باشه، یعنی وجه مشترک این اقسام مقسمه. حالا وجود رو وقتی ما میتونیم به واجب و ممکن تقسیم بکنیم، ممکن رو به جوهر و عرض تقسیم میکنیم، جوهر رو به اقسامش، عرض رو به اقسامش، اینجا معلومه که وجود در تمامی اقسام وجود داره به یک معنای مشترک. چرا؟ چون این تقسیم صحتش و صحیح بودنش متوقف بر وحدت مقسم و وجود مقسم در اقسام. پس در واقع دلیل اینکه وجود مشترک معنوی است اینه که در واقع تقسیم حقیقی یه وجود به اقسام مختلف صحیحه. یعنی تقسیم حقیقی کشف میکنه از اینکه وجود مشترک معنویه، کشف میکنه از اینکه مقسم واحد است در جمعی اقسام. مفهوم وجود مقسم میشه در اینکه وجود به دو قسم واجب و ممکن، ممکن جوهر و عرض، جوهر به نفس و عقل و جسم، عرض به کم و کیف. وقتی که وجود مقسم واقع شد در تقسیم حقیقی، یعنی مقسم در جمعی اقسام محفوظ و واحد است. وقتی که مقسم در جمعی اقسام واحد است و محفوظ است، این نشان میده که اون وجود یک معنای واحد داره در تمام اقسام که با مشترک معنوی میسازد و با مشترک لفظی. وگرنه اگر مشترک لفظی بود، ما نمیتونستیم یک وجود رو تقسیم بکنیم به واجب و ممکن، ممکن و همون وجود رو بیاریم بگیم ممکن هم مثلا جوهر و عرض، عرض هم جوهر اینقدر، نفس و عقل و جسم و عرض کم و کیف و اعراض و نهگانه. مثلا شما این رو در نظر بگیرید، وحدت مقسم در اقسام. پس معنای تقسیم حقیقی اینه که وجود به معنای واحد در اقسام وجود داره و این یعنی مشترک معنوی بودن مفهوم وجود. و من الدلیل علیه انا نقسم الوجود الى اقسام مختلفه، تقسیم الى وجود الواجب و وجود الممکن، و تقسیم وجود الممکن الى وجود الجوهر و وجود العلل، ثم وجود الجوهر الى اقسام جوهر رو میگیم نفس و عقل و جسم و غیره، عرض رو میگیم کم و کیف و نهگانش رو میگیم. و من المعلوم ان التقسیم يتوقف في صحته على وحدة القسم اقسام و وجوده في الاقسام. و وقتی که این تقسیم حاصل می شود، صحت تقسیم متوقف است بر چی؟ بر وحدت مقسم و وجود مقسم در اقسام. این میشه دلیل برای اینکه مشترک مفهوم وجود چیه؟ مشترک معنویه. اما بحث بعدی اینه که بگیم که الوجود زائد علی الماهیت عارض لها. این یعنی چی؟ ببینید، این که میگه وجود زائد بر ماهیت یعنی چی؟ یعنی وجود عین ماهیت نیست، ماهیت هم عین وجود نیست، جدای از همن. ماهیت یک چیزیه که وجود میاد برش عارض میشود. الوجود و زائدون علن ماهیت عارضون لها. یعنی چی؟ یعنی مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیته، به معنا ان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر. مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیته. فللعقل ان یجرد الماهیه. عقل میتونه ماهیت رو جدا بکنه. و هی ما یقال فی جواب ماهو. ماهیت چیه؟ همون چیزی که در جواب ماهو قرار میگیره. مثلا مل انسان، ماهیت انسان چیه؟ عقل میتونه که مفهوم وجود و ماهیت وجود رو مفهوم انسان و ماهیت انسان از وجود انسان جدا بکنه. یعنی بگه انسان یک ماهیت دارد، یک مفهوم دارد، یک وجود دارد. ولی العقل ان یجرد الماهیت عن الوجود. عقل میتونه ماهیت رو از وجود جدا بکنه. فیعتبرها وحدها. به تنهایی ماهیت رو اعتبار بکنه. فیعقلها، تعقلش بکنه. ثم یصفها بالوجود. بگه انسان ایوان ناطق است، بعد وجود رو بعد بگه الانسان موجود. یعنی اینطور نیست که اگر بخواد انسان رو تصور بکنه حتما باید وجود رو هم درش بیاره. نه، انسان رو به تنهایی بدون اینکه وجود موجود بودن داخل درش دخالت داشته باشه میتواند تعقل بکنه، عقل انسان. لذا میگه الانسان حیوان ناطق. بعد وجود رو برش عارض میکنه، بعد میگه الانسانی که حیوان ناطقه موجودون. و هو معنی الاروز. این معنای اروزه، یعنی حمله. یعنی اول ماهیت انسان رو تصور میکنه عقل، بعد موجود رو و وجود رو برش چیکار میکنه؟ بعدش حمل میکنه. فلیس الوجود عینا للماهیت ولا جزءا لها. وجود پس وجود عین ماهیت نیست، جزء ماهیت هم نیست. لذا وقتی عین ماهیت نباشه، جزء ماهیت هم نباشه، پس یک چیزی است که زائد بر ماهیت و غیر از ماهیت و جدای از ماهیت. و الدلیل علیه ان الوجود یصح سلب عن الماهیت ولو کان عینا او جزءا له لم يصح ذلك لاستحاله سلب عین الشیء جزئی عنه. دلیل چیه؟ دلیل اینه که شما می توانید، دلیل صحت سلب، یعنی شما می توانید وجود رو از ماهیت سلب بکنید. وجود صحیح سلبش از ماهیت. اگر وجود عین ماهیت بود یا جزء ماهیت بود، سلب وجود از ماهیت صحیح نمی بود. چرا؟ برای اینکه شما نمیتونید عین شی رو و جزء شی رو ازش سلب بکنید. آیا شما میتونید حیوانیت از انسان سلب بکنید؟ بگل انسان و لیسه به حیوان، خب غلطه دیگه. میتونی بگی الانسان لیس به ناطق، غلطه. ولی میتونی بگی مثلا الانسانو ممکنون یا الانسانو لم یوجد. میتونی از مثلا بگی انسان موجود نیست، یک چیز صحیحیه. ولی نمیتونی بگی الانسانو لیس به حیوان، الانسانو لیس به ناطق. ولی از ماهیت میتوانی سلب وجود بکنی. این هم دلیلی از اینکه ماهیت زائد بر وجوده و وجود هم زائد بر ماهیته. در واقع اینجا عبارت دو تا دلیل رو آورده، اینکه عقل تجرید میتواند بکند ماهیت رو از وجود، این خودش یک دلیل مستقل، امکان تجرید ماهیت از وجود. ماهیت در واقع وجود درش اخص نشده، وقتی درش اخص نشده نه وجود و نه عدم، الماهیت من حیث هی لیست الا هی، لا موجوده و لا معدومه. پس وجود و عدم خارج از ذات ماهیت هم، وگرنه اگر وجود عین ماهیت بود یا جزء ماهیت بود، عقل امکان تجرید ماهیت از وجود رو نداشت. کما اینکه ما نمیتونیم انسان رو از ناطق جدا بکنیم، ناطق رو از انسان جدا بکنیم، اما میتونیم ماهیت انسان رو از وجود و عدم جدا بکنیم. این کشف بکنه که وجود غیر ماهیته. این یک دلیل، یعنی تجرید ماهیت. دلیل دیگه همینه که میگه صحت سلب، میتونی بگی الانسان لیس به موجود، اشکال نداره، ولی میتونی بگی الانسان لیس به حیوان، این غلطه. پس این دلیل میشه برای اینکه بگیم علی وجود و غایدون علل ماهیت آرزون لها. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.